ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی صدای رادیو فردا را از شهر پراگ می شنوید. سلام به شما در سراسر ایران و هر جای دیگه این دنیا که هستین، شبتون بخیر. من رضا ولیزاده به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امروز شنبه 18 خرداد سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما، این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 24 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میزبان شما هستیم در سومین مجله زنده امروز، مجله شبانگاهی. ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها خیلی کوتاه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها با اجرای همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی ماندلا عود کرده و او در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد در ماه‌های اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه هم با برگزاری گردهمایی‌ها و دیدارها به تبلیغات انتخاباتیشان ادامه دادند. حسن روحانی در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت که عده‌ای می‌خواهند باز هم مسیر گذشته ادامه یابد و عده‌ای هم هنوز فقر داخلی و تحقیر خارجی را افتخار می‌دانند. و افزود رای دهندگان باید تصمیم بگیرند که میخواهند 24 خرداد روز حماسه افراطیون باشد یا حماسه ملت. حسن روحانی وعده آزاد کردن زندانیان سیاسی را در صورت پیروزی داد. محمد رضا عارف نیز در سالن رفاه کارگران مشهد گفت که توسعه همه جانبه را در نظر دارد و هدفش حاکمیت اخلاق و عقلانیت بر کشور است. همزمان سعید جلیلی در دیدار با امام جمعه اردبیل گفت که تا لحظه مرگ ولایت مدار است و اگر دچار انحراف و کجروی شد مردم او را مؤاخذه خواهند کرد. علی اکبر ولایتی در جمع در یاسوج گفت که رفتن در مجامع بین‌المللی و خطاب خواندن مشکل کشور را حل نمی کند و قبل از اینکه کار به تحریم‌های بیشتر و جنگ برسد باید مشکلات بین‌المللی کشور را حل کرد. و محمد باقر قالیباف در امامزاده عقیل در اسلام شهر گفت که راه مبارزه با آمریکا کار کردن است نه شعار دادن. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در آن رعایت نمی شود. وندی شرمن در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افزود که تصمیم گیری در مورد آینده ایران نهایتاً با مردم این کشور است، نه آمریکا یا کشورهای گروه 5 به علاوه 1، و این مردم ایران هستند که باید حاکمیت جمهوری اسلامی را پاسخگوی رفتارش بدانند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران 24 خرداد ماه جمعه آینده برگزار می شود. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با 1000 کاردار آمریکا در اسلام آباد به حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا به ایالت وزیرستان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری این حمله جمعه شب در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان رخ داد و در جریان آن دست کم 7 شبه نظامی کشته شدند. این حمله 2 روز پس از آن صورت گرفت که نواز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان سوگند یاد کرد. آقای شریف که برای 3 بار به مقام ریاست جمهوری رسیده خواستار پایان یافتن حملات هواپیمایی بی سرنشین آمریکایی شده است. و روز شنبه 8 ژوئن روز جهانی اقیانوس‌ها بود و بانک ایمان دبیرکل سازمان ملل به مناسبت این روز خواستار تلاش بیشتر برای حفاظت از این منابع طبیعی شد. بانک ایمان در پیام می گفت که اقیانوس‌ها از تجارت تا تامین مواد غذایی تا تنظیم آب و هوا نقشی جدایی ناپذیر در زندگی بشر بازی می کنند، به ویژه در زندگی ساحل نشینان که درآمد و فرهنگشان به دریاها وابسته است. بانک ایمان گفت که باید با همکاری بین‌المللی موجی تازه برای بهره برداری مسئولانه و پایدار از اقیانوس‌ها و دریاها ایجاد کرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو با تازه‌ترین خبرها به روز کرد. اما ببینیم تحریریه رادیو فردا چه برنامه‌هایی برای این مجله شبانگاهی تهیه کرده. نخستین دیدار و مذاکرات رسمی و حساس رئیس جمهوری آمریکا و چین در یک استراحتگاه کویری بدون تشریفات و لباس رسمی. یک ویژه برنامه داریم با نام هفتمین انتخاب که به موضوع انتخابات و دموکراسی در کشورهای همسایه ایران پرداخته. برنامه ملاقات که مثل همیشه و هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا می کنه. و صد البته پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو درباره انتخابات ریاست جمهوری می شنویم. به این مجله شبانگاهی خوش اومدین. مذاکرات دو روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینیش که از روز جمعه آغاز شده، روز شنبه به وقت آمریکا نیز در استراحتگاه کویری سانی لندز در جنوب ایالت کالیفرنیا ادامه یافت. نخستین دیدار رسمی آنهاست که دو طرف بدون تشریفات و لباس رسمی گفتگوهای حساس و سخت را در پیش گرفتند. کیان معنوی نگاهی دارد به تحولات دور اول مذاکرات دو طرف.
روابط دو کشور به ویژه از نظر سیاسی فراز و نشیب‌های بسیاری دارد و در شرایط کنونی موضوعاتی مانند حملات و جاسوسی سایبری، خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره، حمایت نظامی آمریکا از تایوان، وضعیت حقوق بشر در چین و ارزش واقعی واحد پول چین یوان دستمایه نگرانی و گلایه‌هایی بین دو کشور شده است. آمریکا و چین نقش بسیار مهمی را در روابط اقتصادی و بین‌المللی برای یکدیگر بازی می‌کنند. از یک سو بیشترین مقدار اوراق قرضه آمریکا را بانک‌های چینی خریدند و از سوی دیگر آمریکا بیشترین کالای خود را از چین وارد می‌کند. در همین حال موقعیت سیاسی چین به ویژه در منطقه شرق آسیا که لزوماً با منافع آمریکا همسان نیست، بخش دیگری از رایزنی‌های رؤسای دو کشور است. ایالات متحده ارتش و دولت چین را متهم کرده است که به طور گسترده‌ای به دستبرد مجازی اطلاعات محرمانه ارتش آن کشور دست می‌زند و چین نیز گهگاه به هکرهای آمریکایی اتهاماتی مشابه وارد می‌کند. باراک اوباما و شی جین پینگ روز جمعه به مدت 6 ساعت گفتگو کردند. اوباما در پی دور اول مذاکرات هرچند اذعان کرد که میان ایالات متحده و چین تنش‌هایی وجود دارد، اما گفت یک چین صلح طلب به سود جهان، به سود چین و به سود آمریکا خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد لزوم بالا بردن همکاری‌های دو جانبه در زمینه حملات سایبری گفت او و همتای چینیش هم‌عقیده هستند که موضوع امنیت سایبری نیازمند وضع قوانین جدیدی است و باید یکی از ارجحیت‌های همکاری‌های دو جانبه کشورها باشد. We're going to have to work very hard to build a system of defenses, detections both the private sector and in the public sector, even negotiate with other countries around setting up common rules the road. شی جین پینگ به خبرنگاران گفت امیدوار است سوءزن‌های میان دو کشور در مورد حملات و سرقت‌های سایبری برطرف شود و گفت چین خود یک قربانی حملات سایبری است. رئیس جمهوری چین گفت دو کشور نیازمندند خلاقانه و فعال با یکدیگر همکاری کنند تا راه‌های تازه‌ای برای مقابله با حملات سایبری به وجود آورند. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از عملکرد اخیر چین در مقابل کره شمالی و دعوت آن کشور برای بازگشت به مذاکرات اتمی استقبال کرده است. بنابر گزارش‌ها، یکی از خواسته‌های شی جین پینگ رئیس جمهور چین از اوباما در گفتگوهای جاری این است تا شرایط واردات کالا را برای بازرگانان چینی آسان‌تر کند. و در مورد نقش آمریکا در اقیانوس اطلس که چین آن را نقطه استراتژیک و حیاتی برای خود می‌داند نیز نگرانی‌هایی را مطرح می‌کند.
همکارم کیان معنوی بود که از دیدار رئیس جمهوری آمریکا و چین گزارش می‌داد. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. معمولاً این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی همین شما هستید که میزبان ما هستید و ما شنونده شما. شمایی که با رادیو فردا تماس می‌گیریم و دیدگاه و نقد و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان می‌کنیم. پس می‌شنویم پیام‌های شما رو.
میخواستم در مورد سوالتون جواب بدن. 100% این تاثیر میذاره، چون آقای روحانی و عارف اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن، به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی‌ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
به نظر من در مورد ائتلاف آقای روحانی و عارف، این دوتا اینقدر جاه‌طلب هستن که پس از تایید نشدن آقای هاشمی بازم تو صحنه انتخابات موندن. به نظر من این دوتا با هم ائتلاف نمی‌کنن.
من ایرانی هستم که سال‌ها از ایران دور هستم و به هیچ عنوان تایید کننده رای دادم به این انتخابات نیستم و نبودم، و فقط یه مسئله‌ایه که میگن پشه چه پر شد بزند پیل را، با همه سختی و صلابت که اوست. ایرانی عزیز، رای دادن یعنی یک فاجعه تاریخی دیگه.
میخواستم این به مردم ایران بگم، چه بخوای رای بدی چه بخوای رای ندی، این فرمان دست یک نفره، باید بچرخه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر تماس با رادیو فردا و پیام گذاشتن، میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و اونجا هم در نظرخواهی های ما شرکت کنید، با دیگر اعضای این صفحه به تبادل نظر بپردازید و حتی به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. یک نظرسنجی روی وبسایت رادیو فردا همین الان هست که میتونید ببینید. در ستون سمت چپ رادیو فردا، کمی اگر صفحتون رو بیارید پایین، یک نظرخواهیه که در اون پرسیدیم که به کدوم چهره رأی خواهید داد از بین این 8 کاندیدا. 50%، بیش از 50% گفتن در انتخابات شرکت نمی کنم. بیش از 26% گفتن به حسن روحانی رأی میدن. بیش از 12% گفتن به محمد رضا عارف. بیش از 2% گفتن به محسن رضایی. بیش از باز هم 2% به سعید جلیلی و آقای قالیباف، محمد باقر قالیباف. بیش از 1% علی اکبر ولایتی همینطور، و 2% هم گفتن رأی سفید خواهند داد. شما میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. این نظرسنجی یک نظرسنجی علمی نیست، اما به هر حال میتونه بخشی از نگاه و نظر شما کاربران عزیز و شنوندگان رو پوشش بده. در ادامه برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، برنامه‌ای داریم با نام هفتمین انتخاب. همکارم نادر صدیقی که این قسمت از این برنامه رو تهیه و اجرا کرده، نگاهی داره به کشورهای همسایه ایران و موضوع دموکراسی در این کشورها که انتخابات یکی از ابزارهای اون محسوب میشه. با هم میشنویم.
هفتمین انتخاب.
در حاشیه جنوبی ایران چند کشور عربی قرار دارند که تاریخ هویت حقوقی سیاسی آنها به عنوان کشور ملت از 81 سال تا 41 سال پیش متفاوت است. در هیچ یک از این کشورهای نوپا دموکراسی به مفهوم فراگیر آن موجود نیست و انتخابات هم اصولاً در برخی از آنها انجام نمی شود. عربستان سعودی اصولاً خود را کشوری می خواند که بر اساس شرع اسلام اداری می شود. در ساخت و بافت حکومتی در این کشورها نیز با آنچه امروز به عنوان عناصر دموکراسی نامیده می شوند تفاوت‌های آشکار وجود دارد. بحرین، جزیره‌ای با 706 کیلومتر مربع مساحت، حدود 42 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کشوری مستقل هویت حقوقی سیاسی گرفت. حکومت این کشور کوچک از 248 سال پیش تا کنون در دست خاندان آل خلیفه بوده که چند سال پیش آن را از امارت به پادشاهی مشروطه تبدیل کرد، ولی اکثریت مردمان شیعه مذهب بحرین حکومت را غیر دموکراتیک می دانند که سهم و حقوق آنان را نادیده می گیرد. در آبهای خاوری بحرین، شبه جزیره قطر قرار گرفته که به نوبه خود کشور کوچک نوبنیادی است و حمد بن خلیفه آل ثانی در آن حکومتی مطلقه دارد. در امارات نیز تنها از حدود 7 سال پیش مجمعی بدون اختیارات قانونی به نام مجلس اتحاد وطنی برپا شده است. در همسایگی خاوری امارات، کشور عمان نیز به شیوه دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اداره می شود و در سمت شمال باختری خلیج فارس، کویت وضعیت متفاوتی دارد و تا حدودی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک است. در کویت حزب رسمی یا غیر رسمی وجود ندارد، ولی جمعیت‌های سیاسی و مذهبی فعالند و در انتخابات پارلمانی همواره نوعی از دموکراسی بسیار محدود و کنترل شده در آن دیده می‌شود. در شمال کویت، عراق این روزها به گفته‌ای مصداق بارز استمرار خشونت و رویای دموکراسی است. برخی عراق امروز را با معیارهای بسیار محافظه‌کارانه یک دموکراسی نوپا تلقی می‌کنند. از آن جمله است مایکل روبین، پژوهشگر ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن.
Iraq is not anymore a dictatorship. Despite some of the criticism which is sometimes leveled at the prime minister.
به رغم انتقادهایی که به نخست وزیر عراق می‌شود، این کشور دیگر یک کشور دیکتاتوری نیست. در همان حال هر کسی بگوید که عراق یک کشور کاملاً دموکراتیک است، بی‌تردید اشتباه می‌کند. این یک روند طولانی خواهد بود و مایلم آن را موازی کره جنوبی قرار دهم. پس از جنگ کره سالها طول کشید تا کره جنوبی به یک دموکراسی سالم و اقتصاد توانمند تبدیل شد.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل شرق میانه، هم عقیده مشابهی دارد و به رادیو فردا میگوید که بذرهای دموکراسی در عراق رفته رفته جوانه میزنند.
برای اولین بار در حدود 300 روزنامه و مجله مستقل داریم که اینها هر انتقادی میخوان میکنند و مینویسند. پایه‌های دموکراسی در مقایسه با اون چیزی که وجود داشت در تحت دیکتاتوری هولناک صدام حسین پیشرفت‌هایی شده.
در شمال عراق، ترکیه، یکی دیگر از همسایگان ایران که تا حدود 85 سال پیش یک امپراتوری به شمار می رفت، امروز نوعی دموکراسی پارلمانی محسوب می شود و می کوشد که برای کشورهایی که انقلابهای موسوم به بهار عربی را تجربه کرده اند، یک الگوی حکومتی بشود. با این حال به غیر از انتخابات، برخی دیگر از عناصر دموکراسی در ترکیه غایبند، از جمله آزادی بیان و مطبوعات. امروز ترکیه به همراه جمهوری اسلامی ایران و چین از جمله کشورهایی است که بالاترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
پاکستان، یکی از دو همسایه ایران در مرزهای شرقی، روز 21 اردیبهشت ماه دور نوینی از دموکراسی شکننده خود را تجربه کرد و در روندی که تاریخی توصیف شده است، یک دولت غیر نظامی پس از گذراندن دوره کامل قانونی خود، قدرت را از طریق انتخابات به دیگری واگذار کرد. در پایان رأی‌گیری، اشتیاق احمد، مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان، از دموکراتیک بودن این انتخابات سخن گفت.
بیاری پروردگار و تمامی نهادهای کشوری، کمیسیون برگزار کننده انتخابات در انجام مأموریت اصلی خود که همانا برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه بود، موفق شد.
بسیاری بر این عقیده اند که پاکستان از فرهنگ و عناصر لازم برای یک دموکراسی پارلمانی برخوردار است، ولی عوامل بازدارنده مانند بنیادگرایی اسلامی و بروکراسی دولتی آلوده به فساد از جمله موانع اصلی بر سر راه دموکراسی محسوب می شوند. نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ که با پیروزی نسبی در انتخابات ریاست دولت جدید پاکستان بر عهده او گذاشته شده، بدون اشاره به جزئیات دشواری های کشورش بر اوضاع آشفته پاکستان تاکید کرد.
پاکستان کو مشکل میں ہم سب کو اکٹھے مل کر نکالنا چاہیے.
به باور من پاکستان با آشوب دست به گریبان است و ما باید دست به دست هم بدهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کشور را از این آشفتگی ها بیرون آوریم. ما در پی حل دشواری های خود هستیم و فکر می کنم که این دشواری ها با برازندگی و ظرافت و شایستگی حل خواهند شد. نسل‌های آینده ما باید در این سرزمین زندگی کنند و ما باید پاکستانی خوب به آنها تحویل دهیم.
و اما افغانستان، به رغم ادامه پیکار با تروریسم و عوامل طالبان که از هنگام سرنگونی حکومت ملا عمر همانند دوران پیش از آن جنگ در آن ادامه داشته، چند انتخابات آمیخته با بیم و هراس برگزار کرده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که برای محک زدن گوهر دموکراسی و یک انتخابات آزاد در افغانستان، باید به آینده و پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور نظر دوخت. در همسایگی افغانستان، دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان که از حیث فرهنگی و روابط تاریخی پیوندهای دیرینه با ایران دارند، به گفته کارشناسان و تحلیلگران از هنگام جدایی و استقلال از اتحاد شوروی سابق به همان شیوه های غیر دموکراتیک پیشین اداره می شوند. خانم ساجد میرزا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیک، بزرگترین کمبود تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه و جدا شده از شوروی سابق را نبود دموکراسی و فقدان انتخابات آزاد می داند.
در رابطه با انتخاباتی که در تاجیکستان میگذرد میشود همین را گفت که اگر انتخابات آزاد باشد یک نفر نمیتواند 20 سال سر قدرت باشد. این البته تنها خاص تاجیکستان است، خاص تمام کشورهای آسیای مرکزی و قسمان سابق شوروی است و خودشون هم همشون قریب دوران شوروی از رهبرای شوروی بودند و با همون مفکوره و دانش و فهمیش سر قدرت آمدن، یک افسانه را ایجاد کردند که اگر این رهبرها از سر قدرت بروند حتما در منطقه یا در کشورهای علاهیده جنگ و جدال می شود. خب تاجیکستان هم یک تجربه تلخ جنگ شهروندی را دارد و سوء استفاده می شود از این. به صورت عموم انتخاباتی که بن رحمان در 4 انتخابات اشتراک کرده است پرزیدنت فعلی تاجیکستان و در همین 4 انتخابات تقریبا بی رقیب بود. در 2 انتخاباتش رقیب بای سخته بودند ولی به صورت عموم رئیس جمهور خودش می دانست که پیش از پیش پیروز شود. در ضمن رحمان دارد در انتخابات ماه نوامبر امسال هم یکی از کاندیدای اصلی ارزیابی می شود و تا حال تا در حالی که به انتخابات حدوداً 8 ماه دیگر باقی مانده است کسی علامتی از خود نشان نداده است که میخواهد در انتخابات ریاست جمهور در تاجیکستان اشتراک کند. خودش هم این بیانگر اون است که دولت اوتوکراتی است و هر کسی که دعوای قدرت میکند، دعوای ریاست جمهور میکند، بلای به سرش میاد. بنابراین مردم زیاد جرأت نمیکنند. حتی حزبای اپوزیسیونی که سالها اپوزیسیونی هستند اونها هم یک حالت کنفرمیستی دارند، ولی کسی در پای دیگر کردن مفکوره خودشون، مفکوره مردم و اصلا مفکوره کشور کسی تلاش نمیکنن. من فکر میکنم که کشور در دپرسی قرار دارد، مردم در دپرسی قرار دارند. در مجموع به نظر من اینطور است که دولت سیاست مشخصی ندارد که مردم در یک حریر بپیچاند و مثلا علامت های بدهد که این دولت دموکراسی است و این دولت آینده خوبی دارد. همین گونه علامت ها نیست و مردم هم زیاد دلگرم انتخابات ها نیستند و بعید میدانم که مثلا مردم با شور و شوق برود و آواز بدهد در انتخابات آینده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
جریف فورستاین از اعضای جامعه جهانی برای آزادی‌های فردی، یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن، می‌گوید که در سراسر گیتی دموکراسی به کرات پوششی برای استبداد و ستمگری شده، آن هم با شعار فریبکارانه دفاع از آزادی و شأن انسانی. بسیاری از دولت‌ها خود را مردم سالار معرفی می‌کنند و انتخابات برگزار می‌کنند. با این حال همواره به گونه‌ای سیستماتیک مردم را ستمگرانه سرکوب می‌کنند و در انتخابات به تقلب روی می‌آورند. برخی از کشورها نام خود را با پسوند دموکراتیک و خلقی به ثبت رسانده‌اند و برخی دیگر با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی شیوه مشابهی را اعمال می‌کنند. این گونه کشورها شباهت کلی با یکدیگر دارند و آن نبود انتخابات آزاد به عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی در این سرزمین است.
برنامه هفتمین انتخاب بود با اجرای همکارم نادر صدیقی.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من درست اینا نمیخونم.
ممنونم از شمایی که از اول این برنامه با ما بودیم و اگر هم تازه به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم. شنونده مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا هستین. در اینجا همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا و با برنامه ملاقات میریم به شهر تبریز و سری میزنیم به زندان مرکزی تبریز، جایی که وکیل یک پرونده جنجالی زندانی است.
سازمان ملل متحد
ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره‌ای شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش ها نقی محمودی وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد، از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان به رادیو فردا گفته، بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلول های انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها یک وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیز کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضایی بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع، روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم با اجرای همکارم آرش حسنیا. به لحظه های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. اگه فرصت کردین سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنین و اگر تا به حال در این صفحه عضو نشدین، پیشنهاد میکنم عضو شین. خبرهای تازه و خاصی رو میتونین از این طریق دریافت کنین و میتونید علاوه بر این با دیگر شنونده های رادیو فردا و مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا وارد بحث و تبادل نظر بشید و ببینید اونها درباره موضوعاتی که برای شما هم مهم هست چطور فکر میکنن. علاوه بر این میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و آخرین خبرها رو از طریق وبسایت ما هم پیگیری کنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم به مدت نیم ساعت موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما انتخاب کردن. بخش خبری رادیو فردا رو هم ساعت 11 شب به وقت ایران با اجرای همکارم نادر صدیقی خواهید شنید. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید. مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا همون 12 شب آغاز میشه. تا مجله نیمه شب، شب بر شما خوب و خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من بیجار کاره نکنم مره، نکنم مره، اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم مره، نکنم مره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، ترنم زری کنم همسر بهارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیرهی نمزدی کنم امسل بخارای. اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره نمزدی کنم امسل بحارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره نمزدی کنم امسر بحار. من بیجار کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره نمزدی کنم امسل بحارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره نمزدی کنم امسل بحارای.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
رادیو فرداست که همراه شماست.
بودو بودو علوا خارو هوی ما بودو تموم شو شیر و راجگو بودو بودو وای هله هله گربی مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما اینه به مته میکنی
بر روی خط فردا.
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه گوغایی بر پا کردن. شرمندم و شرم بر من، تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردم، از بین بردم، هیچ کاری نکردم. من از گروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی، مردم دیگه خطتو خوندن. هیچ سالو فکر کردی بیشه خودت باسی چی مردم باید به افراد گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش، داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطره خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاییم.
صدای شما، صدای فرداست.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر منجر
کلت کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان و مرکزی دیجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut əlimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut əlimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr Fatimə xatirinə Xoş təsinli mənəsən Lay lay çal gecələr Analar anası Fatimə xatirinə Xoş təsinli mənəsən Lay lay çal gecələr Lay lay çal gecələr Lay lay çal gecələr
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
Thank you.
اگه که بودن ای رضا شعور احساس من کرد را رم چه امیدی از توم نهه که بشی پیرم و سنگ دل بی وفا چه شب و اگه بودن ای رضا شعور احساس من کرد را رم چه امیدی از توم نهه بشی بیرحم سنگ دل بیوفا ای که بیتم که آرزوی دلم رضای ای جان حل به مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضای ای جان حل به مشکلم سروتم اصلمون یکین و من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم میگم او تو لایت نبویم به هم یا که بیچیم فقیر سروتم اصلمون یکین و من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم ای که بیتم که آرزو هر دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای بیتم که آرزو ی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگره تنگز بخیر فیست تکبر به کس نداده چیز تا به که تو بشی ای توازی ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگره جست خیر ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
اروانه و دام بلانه سینن نشتو بیا و نجرا خامیین
بزم حسین یا نیانی بزم حسین یا نیانی والله والله وی سنی و هاران گرده گلنا زفاری داران یه رنگی خسلت دیاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوشت بوسن بانو افادلی کار مرب که سرما به زمسان لدر درب که سرما اردار الگوشواره جان نقرب بکشن اردی شو بی آوان آدیس که سوز بکشن اردو فکشی من دور جان خیات خوان اردگوشت کسان بر جان لطاف آوان اردل گرمی دلیلو نازدم کرمنا اردسوز سرماگه آزیز زمستان شمن فصل و مهار یان آدم بی قرارن ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن باروان جور و مهار دلی خوش بکیم اردل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم